بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث نهایت الحکمه، المرحله الخامسه، الماهیت و احکام الماهیه، رسیدیم به الفصل الخامس فی الجنس و الفصل و النوع و بعض ما یلحق و بذالک. جلسه پیشین در مورد فصل چهارم که مربوط به احکام ذاتی و عرضی دو سخن گفتیم. یک سری احکام مشترک میان منطق فلسفه بود، یک سری احکام میان بود که بیشتر به مسائل فلسفی مربوط میشد تا مسائل منطقی. اون فصل چهارم رو تمام کردیم، الان میخواییم اون بخش ذاتی فصل چهارم رو تفصیل بدیم. شما میدانید در منطق ذاتیات کلن سه قسمند، به سه قسم تقسیم میشوند: یک جنس، دو فصل، سه نوع. جنس میشه ذاتی اعم، فصل میشه ذاتی مساوی با نوع، و خود نوع هم میشه مجموع جنس به اضافه فصل. حالا میخوایم یه سری احکامی را که مخصوص به هر یکی از اینهاست و بعضن تفاوت‌های اعتباری و اعتبارات گوناگونی که در مورد ذاتیات مثل جنس و فصل، حتی نوع و نسبت اینها با هم دیگه، در مورد اینها میخوام سخن بگیم در فصل پنجم. خب چند سطر اول مباحثی است که در منطق خونده شده، بنده متن رو میخونم، ترجمهش میکنم، جایی که نیاز به توضیح باشد خدمتتون عرض خواهم کرد. الماهیت التامه التي لها آثار خاصه حقیقیه تسمى من حيث هي كذلك نوعا كالانسان والفرس والغنم. چیزی که در منطق هم یاد گرفته اید، ماهیت تامه، یعنی ماهیتی که هم جنس دارد و هم فصل دارد. این ماهیت تامه ای که مرکب از جنس و فصل است، آثار خاص حقیقی دارد. این ماهیت تامه‌ای که آثار خاص حقیقی دارد به چی نامگذاری شده؟ به نوع نامگذاری شده است. از چه جهت؟ من حیث هیه، یعنی از اون جهت که ماهیت تام است و آثار خاص دارد بهش میگن نوع. کل انسان و الفرس و الغنم، هر کدوم از این انسان و فرس و غنم هم جنس دارن و هم فصل دارن. وقتی جنس و فصل اینها با هم در نظر گرفته بشه بهش گفته میشه ماهیت تام. وقتی ماهیت تام باشد آثار خاصی بر او مترتب می شود و در اصطلاح منطق از این ماهیت تام تعبیر به نوع می کنند. و قد بین فی المنطق ان من المعان الذاتیت للانواع الواقعت فی حدودها ما یشترک فیه اکثر من نوع واحد کالحیوان الذی یشترک فیه الانسان و الی آخر. در این بخش می خوام همین که خدمت شما عرض کردم، این ذاتیاتی که در منطق بحث میشه در خود منطق بیان شده. این ذاتیات اقسام گوناگونی دارد. یک سری از معانی ذاتی وقتی نسبت به انواع یا نوع سنجیده میشن میبینیم که جهت اشتراک هست و قابل صدق بر بیش از یک نوع میباشد، قابل صدق بر انواع کثیر است، همون که بهش میگیم ذاتی اعم از نوع. و از این ذاتی که اعم از نوع باشد و مشترک میان چند نوع باشد تعبیر به جنس میکنند. و بعضی از ذاتیات بریم که اختصاص به یک نوع دارد که مقصود علامه همون فصله، مانند ناطق که فقط اختصاص به نوع انسان دارد، مانند ساحل که اختصاص به نوع اسب دارد، ولیکن حیوان که جنسه میشه ذاتی مشترک و ذاتی اعم. بله، از معانی ذاتیه برای انواعی که الواقعت فی حدودها، اون معانی ذاتی که در حدود انواع واقع می شود، یعنی در تعریف انواع ما اون معانی ذاتی رو میاریم. منظور از این تعریف همون حد تامه. شما وقتی می خواید یک نوع را، مثلا انسان را تعریف بکنید، اون هم از نوع حد تام، و کدوم چی میارید؟ معانی ذاتی. کدام معانی ذاتی؟ جنس و فصل را میارید ذکر میکنید. لذا می‌فرمایند که از اون معانی ذاتی برای انواع که در تعاریف اون انواع واقع می‌شود، ما یشترکم، یک موردی است که یشترک فیه اکثر من نوع انواع. یه موردی داریم که در اون مورد، اون فیه هم می‌خوره به مای موصوله، در آن اکثر از یک نوع واحد اشتراک دارند. خب اون ذاتی که در تعریف نوع اخذ میشه و به گونه ای است که ما به اشتراک میان چند نوع هست، مانند حیوان الذي يشترك فيه الانسان وفرس وغير این دو، اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن جنس. كما ان منها ما يختص بنوع واحد، این بخش مربوط به فصله، همان گونه که از این انواع ذاتیه موردی داریم که اختصاص به یک نوع دارد، مانند ناطقی که مختص انسان هست یا ساحلی که مختص اسمه. او جزء مشترک را که مشترک میان چند نوع بود بهش میگیم جنس، و جزء مختص را که اختصاص به یک نوع خاص دارد مثل ناطق برای انسان بهش میگیم فصل.
و ینقسم الجنس و الفصل الى قریب و بعید و ایزن ینقسم الجنس و النوع الى آل و متوسط و سافل کل ذالک مبین فی محله. اینم که دیگه در منطق خوندید، جنس و فصل هر یک دوباره تقسیم میشن به جنس قریب، جنس بعید، فصل قریب و فصل بعید. مثلا جنس قریب برای انسان میشه حیوان، جنس بعید برای انسان میشه مثلا جسم مطلق. یا مثلا فصل قریب و بعید، فصل قریب برای انسان میشه ناطق، فصل بعید برای انسان مثلا میشه حساس متحرک بالاراده. این که علامه طباطبایی دوباره جنس و فصل وقتی میخوان تقسیم کنن، بحثی از جنس و فصل متوسط به میان نمیارن، مبتنی بر یک دیدگاه هست، اونم این که اصلا ما جنس و فصل متوسط نداریم، یا قریبه یا نیست. خب قریب که نباشد بهش میگن بعید، چون سه اصطلاح، دو مدل اصطلاح هست. برخی میگن جنس قریب، جنس متوسط، جنس بعید. بعضی میگن اصلا کلمه متوسط بی‌معنی است دیگه، یا قریبه یا نیست دیگه. اگه قریب است که قریبه، اگر نیست بهش بگید بعید. لذا چون جنس متوسط رو زیر شاخه جنس بعید حساب میکنن، برای همین دوباره تقسیم سه قسم نمیکنن. علامه طباطبایی هم از این مبنا پیروی کرده که جنس و فصل یا قریب است یا بعید، چیزی به نام جنس و فصل متوسط نداریم و این دقیق هست و بهتر هست. و ایزن جنس و نوع هم دوباره تقسیم میشه به جنس عالی، نوع عالی، جنس متوسط. اینجا دیگه ببین، جنس و در مورد نوع مثلا بحث متوسط رو مطرح میکنن. این متوسط چرا اینجا ذکر شد تو قبلیه ذکر نشد؟ چون اینجا بحث اصطلاحا نوعه. شما جنس رو وقتی نسبت یعنی بحث جنس نسبت به انواع مد نظر هست. وقتی شما یک جنس رو نسبت به نوع خاصی در نظر میگیرید، مثلا جنس حیوان رو نسبت به نوع انسان، خب بهش میگن جنس. ولیکن همین جنس نسبت به اصطلاحا بالاتر از خودش میشه نوع. لذا میتوان یک جنس را نسبت به یک چیز قریب حساب کرد، نسبت به دیگری متوسط حساب کرد. و این یک نکته است در توجیهش. توجیه بهتر از این اینه که بگیم اونجایی که گفتیم اصطلاح متوسط به کار نمیره و جنس و فصل رو تقسیم میکنن به قریب و بعید، اونجا متوسط در برابر قریب و بعید گفته میشد. ولیکن اینجا که علامه طباطبایی میان جنس و نوع رو دوباره میگن عالی و متوسط و سافل، اینجا متوسط در برابر قریب و بعید نیست، بلکه اصطلاح متوسط در برابر عالی و سافل هست. لذاست که وقتی شما اصطلاح متوسط را در برابر عالی و سافل به کار میگیرید، اینجا معنادار هست که شما بگید مثلا جنس متوسط، نوع متوسط. ولیکن وقتی که بحث قرب و بعد، قریب و بعیده، اونجا به کار نمیگیرن. دقت میکنید این دومین توجیه از صحه و دقیق‌تر هست و نظر بنده هم همینه که چون اصطلاح متوسط در برابر قریب و بعید معمولا به کار نمیگیرن، بعضی از افراد به کار بردن، خیلی ها نپسندیدن من جمله علامه، ولیکن وقتی که شما میایید از یک زاویه دیگه جنس و نوع رو تقسیم میکنید، از اون جهت که آیا بالاتر از این جنسی هست یا نیست، وقتی میبینی بالاتر از این جنسی نیست میگی جنس عالی، یا مثلا پایین تر از این نوع دیگری هست یا نه، میبینی پایین تر از این نوع دیگری نیست، بهش میگن نوع اخیر یا نوع سافل، مثل انسان دیگه پایین تر از انسان نوع نمیشه، میشه افراد انسان. وقتی این اصطلاح عالی و سافل میاد وسط، اونجاست که از واژه و اصطلاح متوسط استفاده میکنن. پس کجا استفاده نمیکنن؟ در جایی که تقسیم جنس و فصل به قریب و بعید باشه. قریب و بعید که بیاد وسط دیگه متوسط معنی نداره، یا قریب یا بعید. ولیکن وقتی میخوایم عالی و سافل رو بیاریم وسط، یعنی جنس و نوع را از جهت عالی و سافل بودن در نظر بگیریم، اونجا اصطلاح متوسط رو به کار میگیرند. خب اینها رو شما تو منطق خونده بودید و نیازی نبود که بنده بیش از این تفصیل بدم. در پاراگراف بعدی یا دو تا پاراگراف بعدی مطلبی رو علامه ذکر میکنن که پیش از این ما در بخش اعتبارات گوناگون ماهیت ذکر کردیم. اگر یادتون باشه گفتیم که ماهیت سه اعتبار دارد، یکی از اون سه اعتبار اعتبار به شرط لا بود. خود اعتبار به شرط لا به دو نحوه تقسیم میشد، یعنی دو مدل اعتبار به شرط لا ما داشتیم. یک اعتبار به شرط لا از ماهیت که همونی هست که در مباحث ماهیت ازش یاد میشه و همون جمله معروف الماهیت من حیث هی لیست الله یا لا موجودتن ولا معدومه هست، یکی هر چیزی غیر از ذاتیات ماهیت در مرتبه ذات ماهیت از ماهیت سلب میشود، این رو مفصل صحبت کردیم. یک اعتبار دومی بود، اونم این که مثلا شما یک ماهیتی مثل حیوان رو میتونید گاهی به صورت یک ماهیت تام در نظر بگیرید، گاهی به صورت یک ماهیت ناقص. الان میخوام اون دومی رو اینجا بحث کنیم. علامه طباطبایی که میخوان بحث جنس و فصل رو بیان توضیح بدن، میان در واقع اون اعتبار دوم به شرط لا را که پیش از این به اجمال خوندیم الان به تفصیل ذکر میکنن. بخوایم به زبان ساده بگیم اینجوری گفته میشه. مثال حیوان رو در نظر بگیرید. شما این حیوان رو دو جور میتونید اعتبار کنید. این حیوان دو مدل میتواند اعتبار بشود. یعنی به شرط لا و لا به شرط رو داریم توضیح میدیم تو مثال حیوان. اگر شما آمدید حیوان رو به صورت یک ماهیت تام در نظر گرفتید. یعنی چی ماهیت تام؟ یعنی حیوان را از آن جهت که خودش یک نوع هست و جنس و فصل جدایی دارد در نظر بگیرید. یعنی وقتی مثلا میگید حیوان، خواستید تعریف کنید، بگید آقا حیوان رو تعریف کن، بگید جسم نامی حساس متحرک بالاراده. جسم نامی میشه جنس غریب، حساس متحرک بالاراده میشه فصل غریب. خب وقتی شما یه جنس غریب درست کنی، یه فصل غریب، خب این ماهیت میشه ماهیت تام، میشه یک نوع حقیقی. دقت میکنید؟ میشه نوع. وقتی ماهیت تام شد، هم جنس غریب داشت هم فصل غریب، میشه نوع. اگر حیوان رو به این مدل اعتبار کردی، یعنی حیوان رو به صورت یک ماهیت تام در نظر گرفتی، در این صورت خب چون حیوان شده یک ماهیت تام و برای خودش جنسی دارد و فصلی دارد، اینجا دیگه این حیوان به این اعتبار نیاز به فصل نخواهد داشت. چرا نیاز به فصل ندارد؟ چون ماهیت تامه، خودش فصل دارد. این مثل این که بیای برای انسان یه فصل دیگه بتراشی، بگی خب انسان رو تعریف کن به صورت ماهیت تام، میگه حیوان ناطق، بعد میگه حالا برای حیوان ناطق فصل بیار. برای حیوان ناطق که فصل نمیار، ما آوردیم دیگه، ناطق فصل انسان. حیوان ناطق فلان که نمیگن که بعد اون فصل بشه کنار ناطق، مثلا برای مجموع حیوان ناطق یک فصلی گذاشته بشه، نه خیر. ما فصل را در جایی در نظر میگیریم که شما اون ماهیت که اصطلاحاً بهش میخوایم بگیم جنس، ماهیت ناقص در نظر بگیرید. حالا اینا اعتبار دوم توضیح خواهم داد. حالا اگر اعتبار اول، اگر حیوان رو ماهیت تام در نظر گرفتید، یعنی یک نوع تام، یعنی چی؟ یعنی براش یک جنس غریب و فصل غریب در نظر گرفتید، در این صورت این اعتبار از ماهیت حیوان سبب میشه که حیوان بشه یک نوع و دیگه فصل نمیتواند زمینه حیوانی بشه که ماهیت تام اعتبار شده. او وقتی که میگن این حیوان به شرط لا اعتبار شد. چرا به شرط لا؟ چون دیگه هر چیزی که بخواد کنار حیوان قرار بگیره زائد میشه و دیگه فصل دیگری نمیتونی بهش بشه، خودش فصل داره دیگه. پس میشه به شرط لا از هم. در این اعتبار نمیتونید ناطق رو هم کنید، نمیتونید بگید حیوان حساس متحرک بالاراده ناطق است. دقت کردید؟ تو این اعتبار نمیتونید بگید به شرط لاست. یعنی شما حیوان رو یک ماهیت تام در نظر گرفتید، وقتی ماهیت تام باشد یعنی تحصل پیدا کرده، خودش فصل دارد. خب چیزی که تحصل پیدا کرده فصل دارد شده نوع تام، دوباره که براش فصل در نظر نمیگیرن. لذاست که میگن اگر حیوان به صورت ماهیت تام در نظر گرفته بشه میشه اون اعتبار به شرط لا، و همینه که بهش میگن ماده عقلی. دقت کردید؟ همان گونه که ماده خارجی بر صورت خارجی هم نمیشه، صورت هم بر ماده هم نمیشه، در این اعتبار از حیوان این میشه ماده و صورت عقلی. یعنی در ذهن اعتبار شده، این اعتبار موطنش ذهن نه خارج، قابل هم نیست. لذا میگن به شرط لای از هم. ولیکن اگر همین حیوان رو آمدید به صورت یک ماهیت ناقص اعتبار کردید، یعنی حیوان رو به صورت یک جنس در واقع در نظر گرفتید، یعنی فصل رو در نظر نگیر. وقتی میگه حیوان، اون ابهام داشته باشه، محصل نباشه، تحصل یافته نباشد. خب اینجا شما چون حیوان مبهم اعتبار شده و محصل نیست، به تعبیر دیگر حیوان ماهیت ناقصه، چون فقط اون جنبه ابهام که همون جنسه اونو دارد، لذا گفته میشود که در این اعتبار حیوان لابه شرط اعتبار شده است. چرا لابه شرط؟ چون مبهمه، لابه شرط از حمله. اینجا شما میتونید فصلی مثل ناطق یا ساحل رو بر حیوان حمل کنید، چون دیگه حیوان به این اعتبار میشه جنس، ماهیت ناقص دیگه. وقتی ماهیت ناقص باشد، برای اینکه یک ماهیت تام بشه، بشه نوع، نیاز به فصل دارد. پس فصل قابل حمله بر جنس خواهد بود. اینو میگن لابه شرط از حمل. اعتبار چی؟ لابه شرط. پس تو مثال حیوان اگر حیوان رو ماهیت تام در نظر بگیری میشه به شرط لا، دیگه چیزی به نام فصل نمیشه بهش حمل بشه. ولیکن همون حیوان رو اگر به صورت ماهیت ناقص در نظر گرفتید میشه لابه شرط مبهم، میتونی فصل رو براش حمل بکنی. در ناحیه فصل هم داستان همینه، فرق نمی کنه. تو فصل هم اگر شما مثلا فصل ناطق را به صورت یک ماهیت تام در نظر بگیرید، فصل را از آن جهت که مثلا همراه انسان، یعنی وقتی میگی ناطق منظورت حیوان ناطق باشد، ماهیت تام دیگه اینجا معنی نداره که مثلا اصطلاحاً دوباره یک جنسی بیاد براش در نظر گرفته بشه، چون خودش جنس دارد دیگه. وقتی میگی ناطق مقصودت حیوان ناطقه، جنس داره. خب یک فصل که دوتا جنس نمیگیره که، یک فصل یک جنس، یک جنس یک فصل. همانطور که یک جنس دوتا فصل نمیتونه داشته باشه، یک فصل هم دوتا جنس نمیتونه باشه. دقت داشته باشین، دوتا جنس در عرض هم ها، نه دوتا جنسی که رابطه طولی دارن. رابطه طولی اشکال نداره، مثلا بگی جنس حیوان انسان، هم حیوان جنس انسانه، هم جسم نامی جنس انسانه، هم جسم مطلق، هم جوهر، همش جنس دیگه. اینا رابطه طولی دارن. دو جنس در عرض هم نمیتونه برای انسان در نظر گرفته بشه. خب این هم میشه چی؟ میشه در مورد فصل. پس در مورد فصل هم اگر فصل و ماهیت تام اعتبار بکنی، دیگه نیاز به جنس ندارد، چون خودش جنس داره. شما ماهیت تام در نظر گرفتی، یعنی وقتی میگی ناطق مقصودت حیوان ناطق است. همین فصل رو لذا میگن که فصل در این اعتبار به شرط لا اعتبار شده. درسته؟ به شرط لا اعتبار شده. همین فصل رو اگر به صورت یک ماهیت ناقص در نظر بگیری، یعنی خود فصل، دیگه اینجا میشه فصل دیگه. چرا؟ چون دیگه نیاز به جنس داره، چون ناقص در نظر گرفتی. او جزء دیگه نوع رو که همون جنس باشد، او ذاتی دیگر رو اعتبار نکردی. اینجاست که برای اینکه تبدیل بشه ماهیت تام نیاز به جنس دارد، لذا قابل حمل خواهد بود. میگن اینجا فصل، اینجا لابه شرط اعتبار شد. پس اگر حالا ما فصل میگیم، در واقع مثال ناطق منظورمونه، مثال ناطق را، ناطق را اگر ماهیت تام در نظر گرفتی شد اصطلاحاً به شرط لا، اینجا میشه اعتبار به شرط لا، در این صورت جنس بر این فصل حمل نخواهد شد، چون خودش جنس دارد. ولی اینجا بهش میگن چی؟ صورت عقلی اصطلاحاً، به این میگن صورت عقلی. ولی اگر همین فصل را، یعنی ناطق را، اومدی ناقص در نظر گرفتی، ماهیتش ماهیت ناقص، یعنی چیزی در نظر گرفتی فقط فصله، نیاز به جنس دارد که تا نوع رو تشکیل بده، اینجا میشه اصطلاحاً اعتبار لابه شرط، اینجا اسمشو میذارن فصل. همچنان که تو مثال حیوان اگر لابه شرط در نظر گرفته میشد اسمش میشد جنس، تو مثال ناطق هم اگر لابه شرط در نظر گرفته بشود اسمش میشه چی؟ فصل. ولیکن اگر به شرط لا باشد، اونو دیگه جنس نمیگن حیوان رو، میگن ماده عقلی. ناطق رو هم فصل نمیگن، میگن صورت عقلی. دقت کردی؟ به شرط لا که باشه از جنس تعبیر به ماده میکنن، ماده عقلی، از فصل تعبیر به صورت عقلی. دیگه فصل و جنس نمیگن. همین که اصطلاح فصل و جنس رو گفتید، معنیش اینه که شما اعتبارتون لا به شرط است، اینا رو ناقص در نظر گرفتید. لذاست که اگر لا به شرط اعتبار بکنید و ماهیت حیوان و ناطق رو ناقص در نظر بگیرید، اینها قابل حمل بر یکدیگر خواهند بود، ولی اگر به شرط لا باشد قابل حمل بر هم نیستن. متن نگاه کنید. ثم انا اخذنا معنا الحيوان الموجود في اكثر من نوع واحد مثلا وعقلناه بانه الجوهر الجسم النامي الحساس فلان. میگه مطلب دیگه این که ما وقتی که معنای حیوان رو ببینید، جنس نمیگه ها، میگه حیوان رو، چون حیوان ممکنه جنس اعتبار بشه، ممکنه ماده اعتبار بشه. میگه مثلا مفهوم حیوان رو وقتی لحاظ میکنیم، حیوان موجود در اکثر از نوع واحد رو مثلا وقتی لحاظ میکنیم و عقلناه، و اینجوری تعقل میکنیم که این حیوان جوهر است، جسم نامی حساس متحرک بالاراده هست، جاز ان نعقله وحده و حیث یکون کل ما یقارنه من المعانی کن ناطق ظاهرا. اینجا جایزه که دو جور اعتبار کنیم. یک تعقل کنیم این حیوان رو به تنهایی، یعنی ماهیت تام در نظر بگیریم، به گونه ای که هر چه که مقارن حیوان هست از مفاهیم دیگر مثل ناطق یا هر مفهوم دیگری زائد بر حیوان باشد و خارج از ذات حیوان باشد، و و یکون ما اقلناه من المعنا مغایرا للمجموع من و من المغارب. اون وقت اون چه که ما از اون معنا و مفهوم تعقل کرده ایم میشه اون حیوان که به شرط لا میخواد تعقل بشه، میشه مغایر مجموع حیوان و ناطق، میشه مغایر با مجموع مجموعی که مرکب است از حیوان و ناطق. دقت کردین؟ و من المغارن، یعنی حیوان اگر به شرط لا اعتبار بشه هم مغایر با حیوان ناطق است، این میشه اون مجموع، هم مغایر با مقارن، مقارن است، مقارن چه ناطق. اون بالای مجموع من بنویسید حیوان ناطق، اون بالای مقارن چی بنویسید؟ بنویسید خود ناطق. وقتی شما حیوان رو میایید به شرط لا اعتبار میکنید، در واقع حیوان رو، هر چیزی غیر از حیوان رو مغایر با حیوان دانسته اید. حالا اون هر چیزی غیر حیوان که مغایر با حیوانه چیه؟ یک، مجموع حیوان و ناطق مغایر با حیوانه. دو، خود ناطق که مقارن هست او هم زائده برای حیوان، مغایر با حیوان. غیر محمول علی، اینجا دیگه هم نمیشه چون به شرط لاست دیگه، ماهیت تام چیزی براش هم نخواهد شد. کما انه غیر محمول علی المقارن، همچنان که همان گونه که حیوان ناطق بر حیوان هم نمیشه، نمیشه گفت حیوان حیوان ناطق است، همانطور ناطق هم اون مقارن هم نمیشه برای حیوان، نمیشه گفت حیوان ناطق است. چرا؟ چون حیوان رو شما ماهیت تام در نظر گرفتی به شرط لا. در این صورت کان المعن المعبل فالمفهوم المعقول من الحیوان غیر مفهوم الحیوان ناطق و غیر مفهوم الناطق. نتیجه این که مفهومی که از حیوان تعقل شده تو این اعتبار، اعتبار به شرط لا، غیر از مفهوم مجموع یعنی حیوان ناطق و غیر از مفهوم مقارن یعنی ناطق است. این حیوان ناطق همون مجموعه، این مفهوم ناطق، ناطق همون مقارنه. در این صورت است که کان المعنى المعقول على هذا الوجه ماده بالنسبه الى المعنى الزائد المقارن. اگه به این صورت تعقل کردی حیوان را، این میشه ماده نسبت به معنای زائد مقارن، یعنی حیوان نسبت به فس میشه ماده، معنای زائد مقارن بالاش چی بنویسید؟ مثلا ناطق دیگه، حیوان نسبت به ناطق میشه چی؟ اصطلاحا میشه بله ماده، ماده خواهد شد. و علتا مادیتا به نسبت للمجموع، این حیوان رو نسبت به حیوان ناطق که بسنجی میشه علت مادی، یعنی نسبت به خود ناطق میشه ماده، نسبت به مجموع حیوان ناطق میشه علت مادی، منتها ماده عقلی، چون تو ذهن همه این اعتبارات ماده عقلی در نظر گرفته میشه. و جاز النقل، حال این تمام شد، اعتبار اول که اعتبار به شرط لا بود تمام شد، حالا اعتبار لا به شرط. و جاز النقله مقیسا الى عده من الانواع التي تشترك فيه كان نقل معنى الحيوان المذكور انفا مثلا فلان. چه همچنین جایزه که تعقل کنیم ما اون حیوان را در حالی که مقایسه شده به تعدادی از انواعی که مشترک در اون هست، یعنی حیوان رو بیاییم نسبت به چی بسنجیم؟ به انواعی که زیر مجموعه حیوانه، انواعی که حیوان تو اونا مشترکه. مثلا حیوان رو بیاییم با انسان، اسب، گاو، خرگوش اینها بسنجیم. اگه اومدیم این کار رو کردیم که نقل معنی حیوان، مانند این که معنای حیوان رو بیاییم رأساً از ابتدا اینجوری اعتبار کنیم، به انه الحیوان الذی، این حیوان رو اینجوری اعتبار کنیم که اون حیوان حیوانی است که هو اما انسان یا انسانه یا فرس یا گوسفند یا غیر اینا من انواع الحیوان. فیکون المعنى المعقول على هذا النحو ماهیتا ناقصه غیر محصله، معنای تعقل شده از حیوان به این شکل میشه یه ماهیت ناقص، تو قبلی ماهیت تام بود، اینجا میشه یک ماهیت ناقصی که محصل نیست، یعنی تحصل پیدا نکرده. چرا؟ چون هنوز فصلی زعیمش نشد، مبهمه دیگه، محصل که نیست، مبهمه. وقتی میگی حیوان، هزار و یک حیوان رو شامل میشه، معلوم نیست کدام حیوان، انسان، اسب، معلوم نیست، لذا میشه غیر محصل. حتی ينظم الیها الفصل الخاص، مگر اینکه این حتایی که ناسبه باشه به واسطه ان مقدره، دو جور معنی میشه، یا الی ان معنی میشه یعنی تا این که، یا الا ان معنی میشه. این الا ان اینجا بهتر میخوره، مگر اینکه ضمیمه بشه به این ماهیت ناقص فصلی که مختص به یکی از اون انواع هست. مثلا این حیوانی که ماهیت ناقص بود مشخص نبود انسان اسبه، فصل ناطق بیاد ضمیمه حیوان بشه، دیگه مشخص میشه که انسان مراد ماست. فصل ساحل بیاد ضمیمه این ماهیت ناقص حیوان بشه، مشخص میشه که اسب مراد ماست. در این صورت فیحصلها ماهیت تامه، این فصل میاد تحصیل میده به اون ماهیت ناقص، اون رو چی میکنه؟ ماهیت تام میکنه، چون دیگه مجموعه جنس و فصل میشه نو ماهیت تام. ماهیت تام وقتی میگیم مقصود همان نو هست. پیش از این در همون سطر قبلی، سطر اول همین رو توضیح داد، الماهیت و تامت اللتی فلان یستوسم ما نو، ماهیه تام را بهش میگن نو. خب اینجا میشه ماهیت تام، فتکون و ذالکن نو و عینه، دیگه اینجا میشه عین همون نو، خود اون نو میشه دیگه، این حیوان حیوان نیست، میشه حیوان ناطق، همون انسان، خود انسانه، چیزی غیر از انسان نیست. که ان یونزم فصل رو مثال میزنن، مثل اینکه فصل انسان زمینه که همون ناطقه زمینه حیوان میشه، در این صورت حیوان میشه هو ناطق به عینه، این حیوان به عینه همون ناطقه، یعنی مصداق حیوان در این فرض همون مصداق ناطقه است، و هو نوع الانسان یعنی همون انسان میشه، همون میشه نوع انسان. و یسم ذاتی المشت و یسم ذاتی المشترک فیه الماخوذ به حاصل اعتبار جنسا، حالا او ذاتی مشترک بین اعتبار اسمش میشه چی؟ جنس. و الذی یحصله اسمش میشه چی؟ فصل، اونی که محصل هست میشه فصل. عین همین دو اعتبار در مورد فصل مطرح میشه، ولیکن علامه طباطبایی در مورد فصل توضیح ندادم، بنده از بیرون توضیح دادم، ایشون فقط مختصر میگن ولی اعتباران المذکوران الجاریان فی الجزء المشترک یجریان فی الجزء المختصم، اون دو اعتبار یاد شده یعنی اعتبار به شرط لا و لا به شرط که در جزء مشترک یعنی جنس جاری شد، اینها که همون کدوم دو اعتبار، یعنی همون اخذ اون جنس، اخذ اون حیوان مثلا به شرط لا و لا به شرط، این دو اعتبار در جزء مختص که همون فصله هم جاری خواهد شد. منتها جزء مختص که میگیم منظور نسبت به نوع دیگه، چون هر فصلی مختص به نوع خودشه. فیکون و بالاعتبار الاول، در این صورت که مثلا ناطق رو بیاییم به بحث بذاریم، به اعتبار اول که به شرط لاست، ناطق میشه صورت برای جزء دیگر که مقارن با ناطقه، یعنی ناطق به اعتبار به شرط لا میشه صورت برای حیوان، جزء آخر مقارن بالا بنویسید حیوان، صورت هم که به شرط چی به شرط لا شد صورت، تو مثال میشه ناطق. و علتن سوریتن للمجموع، همین ناطق که وقتی به شرط لا اعتبار میشه نسبت به مجموع حیوان ناطق میشه علت سوری، دقت بکنید علت سوری. حالا چرا یه بار میگن علت مادی یه بار میگن علت سوری؟ چرا ماده و صورت را وقتی نسبت به مجموع حیوان ناطق میسنجن میگن علت مادی و علت سوری؟ برای چی؟ برای اینکه وقتی شما ماده و صورت را نسبت به مجموع انسان یعنی حیوان ناطق میسنجید، اینها با همدیگه تأثیر میگذارند در تحقق انسان، چون تأثیر میذارند در تحقق انسان، این ماده و صورت به اعتبار اینکه تأثیرگذار هستند در تحقق مجموع یعنی حیوان ناطق بهشون میگن علت. علیت یعنی تأثیرگذاری دیگه، ماده و صورت به اعتبار تأثیرگذاری میشن علت مادی علت سوری. حالا ماده و صورت تأثیر در چی میذارن؟ در مجموع، یعنی اون دوتا علت علتن برای اینکه اون مجموع حیوان ناطق پدید بیاد، لذا میشه علت مادی و علت سوری. ولا یحمل علی شیء منها، در این صورت که شما ناطق را به شرط لا اعتبار کردید شد صورت، دیگه نه بر حیوان حمل میشود و نه بر حیوان ناطق حمل میشود. و به اعتبار ثانی، به اعتبار دوم، همون ناطق که همون به اعتبار لا به شرط ثانی میشه، همون لا به شرط میشه فصل، که در این صورت محصل جنس است و متمم نو. و یحمل علیه حملا اولی، خوب اگه فصل بشود قابل حمل بر جنس خواهد بود، میتونی بگی حیوان ناطق است، این حمل فصل بر جنس از نوع حمل اولیست بنابر مبانی علامه طباطبایی. خب بنابر نظر مشهور اون حمل اولی وقتی است که مثلا انسان حیوان ناطق رو بر انسان حمل کنی، بگی انسان حیوان ناطق است، مجموع جنس و فصل اگر بر انسان حمل بشه میشه حمل اولی. برخی میگن نه، حمل حیوان بر ناطق، حمل حیوان ناطق بر حیوان، اینها از نوع حمل شایع هست. حالا تفصیلش در جای خودش بیاد توضیح خواهم داد خدمتتون، به تفاوت این دو نگاه در چیست. نتیجه چی شد آقا؟ فقط تحصل ان الجزء الاعم فی الماهیات و هو الجنس متقوم بالجزء الاخص الذي هو الفصل بحسب التحلیل القبلی. نتیجه این شد که جزء اعم در ماهیات که همون جنس است متقوم است، یعنی قوامش رو میگیرد به واسطه جزء اخص که همون فصله، یعنی جنس قوامش رو از فصل میگیرد، یعنی فصل مقوم جنس است. البته همان گونه که مقوم نوع هم هست. حالا شما تو منطق معمولا اینجوری میخونید، میگید فصل محصل جنس است مقوم نوع. اینجا این مقومی کیشون میگن در واقع همون معنای محصله که در منطق شما خوندید، یعنی اگر فصل نباشد جنس از حالت ابهام در نمیاد و تحقق پیدا نمی کند، منتها به حسب تحلیل ذهنی، و الا در خارج اینها تو یک وجود موجود هستند. خب قال فی الاسفار فان قیل قیل، این بماند برای جلسه بعد چون ابتدای بحث خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.